ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در این مجله خبری با هم یک جا می‌شنویم. زنان در اجلاس نروژ از طالبان خواستار شدند تا در راستای رعایت حقوق بشر و اجازه کار و آموزش زنان گام‌های عملی بردارند.
اگر طالبان طور ادامه دهند که یک چیز بگویند و عملشان متفاوت باشد، در این صورت اعتماد و صورت کامل در هم می شکند.
برخی از احزاب سیاسی می گویند که حکومت طالبان بدون مشارکت احزاب و سایر اقشار جامعه موفق نخواهد ماند.
ز فکر کنم که احزاب خو همیش
اگر احزاب از حکومت ها انتقاد میکند، به خاطر اصلاح افرادی است که در قدرت هستند. وقتی آنها خود را اصلاح کنند، به خیر همان کشور میباشد.
پاکستان برای احیای گفتگو با طالبان پاکستانی یک هیئت خود را پنهانی به افغانستان فرستاده است.
منابع میگویند رهبری تحریک طالبان پاکستان از هیئت حکومت آن کشور در افغانستان استقبال گرم کرده.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ترکیه و قطر با حکومت طالبان در مورد امنیت میدان هوایی کابل به یک توافق دست یافتند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از بسته شدن شهرهای کابل جلال آباد خبر می دهد. ناتو نیروهای خود را به حالت آماده باش در آورده است و ایران برای مذاکرات مستقیم با آمریکا آمادگی مشروط خود را ابراز داشته است. تفصیل اخبار. ترکیه و قطر با مقام‌های حکومت طالبان در مورد امنیت میدان هوایی کابل به یک توافق مقدماتی رسیدند. رسانه‌های ترکیه دیروز به نقل از منابع دیپلماتیک که در گفتگوها با طالبان دخیل بودند در این مورد گزارش دادند. به گفته منابع، ترکیه، قطر و نمایندگان طالبان در مورد چارچوب امنیتی میدان هوایی کابل به توافق رسیدند، اما مذاکرات سه‌جانبه در مورد تمویل و چند مسئله دیگر ادامه دارد. مقام‌های حکومت طالبان هنوز در مورد این انکشاف تازه چیزی نگفتند، اما پیش از این گفته بودند که در مورد فعال کردن 5 میدان هوایی به شمول کابل مشغول گفتگو با ترکیه و قطر هستند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از بسته شدن شهرهای کابل جلال آباد بر روی ترافیک خبر می‌دهد. این وزارت شام گذشته با نشر خبرنامه گفت که شهرها به خاطر کار اضطراری در ناحیه سروبی ساعت 4 عصر امروز بسته می‌شود. خبرنامه می‌افزاید که کار بالای کوههای صورت می‌گیرد که سنگریزی از آن باعث ایجاد خطر شده می‌تواند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از تمامی مسافران خواسته که تا اطلاع بعدی از رفت و آمد در این شهرها خودداری کنند. هفته گذشته بخش از کو در تنگی ابریشم مربوط به ولسوالی سروبی کابل فرو ریخت که در نتیجه یک موتر زیر آوار سنگ شد و 5 نفر جان باختند. یک مسئول یونیسف، صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال، نگرانی جدی خود را از وضعیت کودکان در شفاخانه اندرا گاندی کابل ابراز داشته است. پراوران مهاد، مسئول ارتباطات یونیسف، پس از دیدار از این شفاخانه در یک پیام ویدیویی در توییتر از تمامی نهادهای حمایت کننده خواست تا کمک ها در بخش سوی تغذیه و بیماری کودکان را افزایش دهند.
یونیسف تخمین میکند که بدون اقدام های فوری امسال بیش از 1 میلیون کودک با سوی تغذیه شدید روبرو خواهند شد. برای این ما از کشورهای مختلف، شریکان و اداره های مدد رسانی می خواهیم که با تلاش ها برای کمک به کودکان در افغانستان امنوا شوند. این کودکان به کمک نیاز دارند و امین حالا نیاز دارند.
این مسئول یونیسف افزود که کارمندان صحی در شفاخانه اندرا گاندی کابل تحت فشار زیاد قرار دارند و در این حال خانواده ها از سوی تغذیه و وضعیت صحی فرزندانشان عمیقا نگرانند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در آخرین دیدار یک روزه بین المللی در برابر هلند به میدان می رود. بازی ساعت 8 صبح به وقت محلی در ورزشگاه دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، گفت که این سلسله از بازی ها به خاطر مهم است که تیم ها به صورت مستقیم به جام جهانی کرکت را می یابند.
تا حال با عجب داوردن 5 بازی افغانستان توانسته که جایگاه ششم را در جدول این رقابت ها به دست بیاورد و انشاءالله ما امید داریم که در بازی امروز نیز میلی مشار کشور نتایجی خیلی خوب خواهد داشت.
افغانستان دو بازی را در رقابت‌های یک روزه بین‌المللی سوپر لیگ با تیم هالند برگزار کرد. کرکت بازان افغان توانستند در بازی نخست با تفاوت 36 دوش و در بازی دوم با تفاوت 48 دوش تیم هالند را شکست دهند. متحدین ناتو پس از تحرکات نظامی روسیه در مناطق مرزی اوکراین نیروهایشان را در شرق اروپا به حالت آماده باش درآوردند. مسکو از این کار به عنوان اقدام تحریک‌آمیز یاد کرده است. ناتو اعلام کرده که دنمارک، اسپانیا، فرانسه و هلند در نظر دارند یا هم بررسی می کنند که نیروهای نظامی، تیاره و کشتی به شرق اروپا بفرستند. ینس ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو، دیروز در اعلامیه خود گفت که این پیمان هر گونه اقدام را برای محافظت و دفاع از متحدینش به اجرا می گذارد. بر اساس گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم بررسی ها در مورد تقویت نظامیان کشورش در شرق اروپا و حوزه بالتیک را آغاز کرده است. تنش ها پس از آن میان غرب و مسکو افزایش یافت که مقام های آمریکایی و اروپایی گفتند روسیه بیش از 100 هزار سرباز خود را در مناطق مرزی با اوکراین جابجا کرده است. روسیه نگرانی غرب را بی اساس خوانده رد کرده است. و ایران میگوید برای احیای توافقنامه اتمی سال 2015 آماده گفتگوهای مستقیم با ایالات متحده آمریکاست به شرطی که توافقنامه خوب به دست آید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران این گزارش ها را بی اساس دانست که کشورش به میانجیگری اروپا آماده مذاکره با آمریکا شده است.
اگر در روند مذاکرات به مرحله‌ای برسیم که رسیدن به یک توافق خوب با تضمین بالا لازمش این باشه که سطحی از گفتگو رو با آمریکایی‌ها داشته باشیم، این رو هم نادیده نخواهیم گرفت در برنامه کاری که در مذاکرات برای رفع تحریم‌ها خواهیم داشت.
گفتگوهای کشورهای 4 جمع 1 یعنی چین، فرانسه، بریتانیا، روسیه و جرمنی با ایران از پارسال ادامه داشته، اما در ماه جون همین سال پس از آن متوقف شد که ابراهیم رئیسی از تندروان ایران در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. واشنگتن در گفتگوها به شکل غیر مستقیم اشتراک کرده و گفته می شود که مذاکره کننده های آمریکایی و ایرانی گفتگوهایشان را به میانجیگری اروپا به اجرا گذاشتند. پایان اخبار. زنان در اجلاس نروژ از حکومت طالبان برای رعایت حقوق بشر و اجازه کار و آموزش زنان خواستار گام‌های عملی شدند. نمایندگان کشورها و نهادهای مختلف این اجلاس را به منظور بررسی وضعیت بشری، حقوق زنان و کمک برای افغان‌های نیازمند برگزار کردند. هیئت طالبان این اجلاس را یک دست آورد عنوان می‌کند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دیدار رسمی هیئت طالبان با نمایندگان کشورهای غربی در نروژ روز دوشنبه آغاز شد و امروز هم ادامه می‌یابد. نشست در پشت درهای بسته برگزار شده و بر رسانه‌های اجازه اشتراک در آن دادن نشده است. سه جناح با خواستهای مشخص خودشان در این نشست حضور دارند. حل بحران بشری در افغانستان از خواست جامعه جهانی است، با توجه به این که بیش از نیم از جمعیت این کشور با خطر گرسنگی روبرو شدند. گروه دیگر زنان هستند که می‌خواهند حقوق اساسی برایشان داده شود و حکومت طالبان بر رعایت حقوق و اجازه کار و آموزش به آنها متعهد بماند. در اینجا جامعه جهانی با زنان افغان هم نوا هست و می‌گوید که طالبان باید به حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان احترام بگذارند. هیئت حکومت طالبان میگوید با درخواست برای آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان در آمریکا به نشست نروژ رفته. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان این گونه نشست‌ها را برای حمایت از افغانستان مهم دانسته است.
آمدن به نروژ و این که نروژ چنین زمینه را فراهم کرد به خاطر دستاورد است که ما در یک مرحله خوب تفاهم با جهان قرار گرفته ایم. نشست‌های خوب داشتیم. با همین نشست‌ها کمک‌های بشری، صحی و معارف را به افغانستان جلب می‌کنیم.
در جریان دیروز گروه از زنان افغان با هیئت حکومت طالبان در نروژ دیدار کرد. محبوبه سراج از فعالان ارشد حقوق زنان که به اسلو رفته گفته است که هیئت طالبان به حرفای آنها گوش داد و در نهایت
آنها خواسته هایشان را به صورت کتبی بعد طالبان سپردند. بانو سراج گفته که خان اقدام های عملی حکومت طالبان هستند.
اگر طالبان طور ادامه دهند که یک چیز بگویند و عملشان متفاوت باشد، در این صورت اعتماد به صورت کامل در هم می شکند. هنگامی که اعتماد بشکند، طالبان باید به خاطر داشته باشند که با حکومت گذشته افغانستان چی واقع شد.
هیئت طالبان گفته که در نشست نروژ با نماینده های امریکا، فرانسه، بریتانیا، جرمنی، ایتالیا، اتحادیه اروپا و نروژ دیدار میکند. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته که میخواهند تا با متحدینشان، شریکان و نهادهای مددرسانی راه‌ها برای پاسخدهی به بحران بشری در افغانستان را دریابند. او همچنان در توییتر نوشته که غرب شرایط در مورد ثبات، احترام به حقوق بشر و حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان را با طالبان شریک میسازد. با گذشت حدود 5.5 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تا اکنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته، اما طالبان انتظار دارند که برگزاری این گونه نشست‌ها راه‌ها برای بر رسمیت شناختن حکومت آنها را در افغانستان فراهم کند. این سو مقام‌های غربی به شمول وزیر خارجه نروژ گفتند که برگزاری نشست اوسلو به هیچ وجه به معنای مقدمات برای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد حکومت همشمول و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی از شرط‌های کلیدی کشورها و نهادهای جهان برای تعامل با طالبان دانسته می‌شود. طالبان می‌گویند بر اساس شریعت حقوق همه به شمول زنان و دختران تأمین شده، حکومت آنها فراگیر است و هیچ گونه رابطه‌ای هم با گروه‌های تروریستی ندارند.
در این میان گروهی از زنان افغان همزمان با اجلاس نروژ تاکید میکنند که باید برای آنها حق کار، آموزش، برابری جنسیتی و شمولیت در حکومت داده شود. آنها میخواهند که جامعه جهانی در شرایط حاضر نباید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. وحیده امیری از فعالان زن که در چندین اعتراض زنان در کابل اشتراک کرده، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که زنان افغان به نشست نروژ خوشبین هستند، اما در صورتی که برای آنها حقوق اساسیشان داده شود. همکارم جاوید نعیمی در آغاز گفتگو از بانو امیری پرسیده که زنان افغان تا چه حد به نشست نروژ و نتایج آن خوشبین هستند.
بله، ما در این موقع زمانی امیدوار هستیم که این نشست بتانه موضوعات مختلفی که جامعه و سرنوشت میلیون ها انسان وجود داره و ای برای همه مردم افغانستان مهم است و ما این را یک گام نیک بدانیم و توقع و ما از این نشست ای است که خدا کنه که دستهای سیاسی و این نمایندای طالبا همه را به نفع خود گروه خود رقم نزنه و جهان و کشور نروژ در این موقع اساسی که این جلسه را گرفتن که حتی هیچ کشوری حاضر نیست که طالبا را به رسمیت بشناسه، این خودش در ذاتش یک سوال برانگیز است که چطور کشور نروژ خواست که با گروه طالبان نشست داشته باشه. اما امید به این است که نمایندای زن افغانستان هم در این نشست حضور دارن و دارن صدا فریاد میکنن. ما ایره به خاطر عزیب به زنان افغانستان و به خصوص تمام مردم افغانستان مهم میدانیم که اگر شرایط بیایه که خواسته ها و توقعات مردم افغانستان در آن گنجانیده شود.
بانو امیری، به نتیجه و برایند این نشست های خوشبینی دارین که در نهایت بر بانوان افغان حق کار، آموزش و مشارکت سیاسی داده خواهد شد؟
خوب، آدم نمیتونه در این پیش بینی داشته باشه که کشور نروژ و این نشست یک نشست باشه که بتونه تمام حق و حقوق مردم افغانستان در نفس خود بیایه بیان بکنه، چون ما مشکلات بی نهایت خیلی زیاد داریم و تنها زنان افغانستان حق کار، آموزش از پیششان گرفته نشده، هویت انسانیشان از پیششان گرفته، هویت برابر بودن اجتماع در ذات خود از پیششان گرفته شده و تنها زنان افغانستان از حق خود دفاع نمی کنند که ما حق کار و آموزش می خواهیم. اینها برابری اجتماعی و سهیم در مشارکات سیاسی و سهیم بودن در پست‌های بلند دولتی دخالت دارن. و حتی شما شاید از این هستین که ما بر علاوه از این که ما اعتراضات حق و کار و آموزش داشتیم، ما در کنار این بخش ما آمدیم از بحث حکومت داری را براه انداختیم، که یعنی ما حکومت قانونی و مردمی میخواییم.
خواست بانوان با توجه به این همه اعتراض ها از جامعه جهانی چیست؟ چگونه با طالبان برخورد یا تعامل کنند؟
جامعه جهانی واقعا اگر بود سیاسی شا بیاییم بس بکنیم، خب خودم جامعه جهانی باعث شد اینا ابرقدرت های جهان و خصوص امریکا اگر خواستار از این همی بود که افغانستان در این رقم تروریزم رها بکنه و بر یک شب همه چیز دگرگون شد و جامعه را داغ دیده بکنه، این بس خودش در جای خود گپ داره، داغ داره. اما ما به خاطر از این که صدای عدالت بلند باشه و جهان بتانه اون بیرحمیه که در مقابل افغانستان انجام داده ببینه که صدای عدالت داره درد داره، رنج داره، زخمی شده مردم افغانستان میناله، صدا بلند میکنه و اعتراض میکنه. و خواست ما از جامعه جهانی ای است که به افغانستان سلبین نباشن، واقعیت بین باشد، چون اگر جهان نکوشه که چیز بدی را سرنگون نکنه، بدی زیاد شده روان است و بی‌عدالتی هم همچنان.
وحید امیری از فعالان زن در افغانستان درباره اجلاس نروژ ابراز نظر کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از احزاب خواهان مشارکت سیاسی هستند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه بریتانیایی گاردین به وضعیت زندگی بیجا شدگان داخلی در افغانستان توجه کرده. در مطلب روزنامه قصه زن گفته شده که گفته از فرط ناداری مجبور شده که چند ماه قبل دو دختر خردسالش را بفروشد. او گفته که هر یک را در بدل 100 هزار افغانی به خانواده های فروخته که اصلا نمی شناسدشان. و به گاردین گفته که به تازگی مجبور شده که یک گردهش را هم بفروشد. در مطلب می خوانیم که این زن یکی از تقریبا 3.5 میلیون افغان است که مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند. پیش از این سازمان ملل متحد هشدار داده که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان در جریان امسال با خطر گرسنگی روبروستند. سازمان ملل متحد به تازگی خواستار تقریبا 5 میلیارد دلار کمک به افغانستان در جریان امسال شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، آمریکا حدود 9.5 میلیارد دلار از ذخایر بانکی افغانستان را منجمد کرد که به دست طالبان نیفتد. طالبان بارها خواستار آزادی این پول شدند، اما تا کنون خبری از آزادی آن نیست. اصول کمک رسانی به افغانستان برای جلوگیری از قحطی در آن کشور باید تغییر کند. این را چند مقام پیشین نظامی و سیاسی بریتانیا در نامه‌ای که در روزنامه گاردین چاپ شده پیشنهاد کردند. این مقام ها گفتند که باید بین دو چیز فرق قائل شد: پول هایی که در پروژه های بزرگ توسعه‌ای مصرف می شود و نیاز است که به عنوان حربه فشار بر طالبان منجمد بماند، و پولی که برای عرضه خدمات اساسی از طریق توانمندسازی نهادهای حکومتی مصرف می شود. مقام های پیشین بریتانیایی همچنان خواستار برگزاری نشست بین المللی برای جمع آوری پول به افغانستان شدند. آنان گفتند که افغانستان به طرف قحطی در حرکت است که در طول 40 سال منازعه نظیر نداشته. نویسندگان نامه اصرار کردند که در پی کمک با طالبان نیستند، اما هشدار دادند که سقوط اقتصادی باعث مرگ و رنج گسترده خواهد شد، چیزی که از دید آنان به نفع امنیت غرب نیست. ایالات متحده و دیگر متحدان غربیش گفتند که به افغانها کمک میکنند از طریق نهادهای کمک رسان، نه از طریق حکومت طالبان.
برخی از احزاب سیاسی در افغانستان میگویند که اگر طالبان بدون مشارکت احزاب و سایر اقشار جامعه به حکومتشان ادامه دهند، موفق نخواهند ماند. مسئولان این احزاب میگویند که برای ایجاد یک جامعه سالم و نظارت بر عملکرد حکومت، فعالیت احزاب ضروری است. اینکه طالبان چی میگویند در گزارش همکارم میشنویم.
با حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت احزاب سیاسی نیز متوقف شد. شماری از رهبران و مسئولان حزب‌های سیاسی میگویند اگر طالبان به افزای دیگر جامعه به احزاب سیاسی نیز اجازه فعالیت ندهند، ادامه حکومتشان جنجالی و استبدادی خواهد بود. سعید اسحاق گیلانی، رئیس حزب نهضت همبستگی ملی به رادیو آزادی گفت این حزب از 24 سال به این سو به عنوان یکی از احزاب مطرح سیاسی فعالیت داشت که اکنون طالبان مانع فعالیتش شده است. آقای گیلانی میگوید احزاب نقش مهمی را در تشکیل حکومت‌ها و دولت‌ها ایفا کردند و در سال‌های گذشته نیز به دلیل انتقادهای سالم این حزب‌های سیاسی در بخش‌های از نظام پیشین اصلاحات به میان آمد.
ز فکر کنم که احزاب خو همیش
اگر احزاب از حکومت ها انتقاد میکند به خاطر اصلاح افرادی است که در قدرت هستند، وقتی آنها خود را اصلاح کنند به خیر همان کشور میباشد، و اگر اکنون برایشان اجازه داده نشود و تنها تحریک طالبان باشد، پس فکر میکنم هم در سطح بین المللی و هم در داخل واکنش های بدی خواهد داشت.
فکر کنم چه دا به دیر بد عکس العمل هم په نړیوال سطح باندې او د نن په افغانستان که خو سلسله.
آقای گیلانی به این باور است اگر طالبان به احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندهند و حکومتشان را همه شمول نسازند، به رسمیت شناختنشان در سطح جهان دشوار خواهد بود. در 4 دهه گذشته احزاب سیاسی مختلف در افغانستان فعالیت داشتند و حتی شمار زیاد از اعضای کابینه نظام پیشین جمهوری به شمول وزیران اعضای احزاب بودند. حزب وحدت اسلامی از جمله احزابی است که در دوره جهاد در افغانستان ایجاد شده است. محمد محقق رئیس این حزب که در نظام جمهوری پیشین به عنوان معاون ریاست اجرایه، مشاور رئیس جمهور و دیگر مقام‌های بلند رتبه کار کرده است. آقای محقق بر رادیو آزادی گفت هرچند در نظام جمهوری پیشین هم از احزاب سیاسی حمایت صورت نمی گرفت و در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی حق رای نداشتند، اما در هر دوره 6 تا 8 تن از اعضای احزاب با بردن رای به کابینه راه پیدا می کردند و به این ترتیب در حکومت و دولت سهم داشتند. آقای محقق میگوید اما طالبان در حال فعالیت احزاب سیاسی را متوقف کردند که تا به حال از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدند.
هیچ کشوری از دنیا طالبان را به رسمیت نشناخته به عنوان حکومت و به عنوان دولت. یک جریان و یک جریان مسئله نظامی آمده در یک تبانی با یک قدرت بیرونی آمده و حکومت گرفته. آمریکا از آقای اشرف غنی دل سرد شده بود تا یک مذاکره 18 ماهه حکومت به طالبان داد دیگه، و ایرم حال فعلا ببینیم که طالبان آیا دوام میده به مشکل یا نمیده.
از سوی دیگر مسئولان برخی از احزاب سیاسی میگویند طالبان مانع فعالیت های سیاسی و فرهنگیشان شدن نمیتوانند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی نیز سالها پیش در زمان جهاد ایجاد شد که در دوره‌های مختلف حکومتداری در افغانستان فعالیت سیاسی و سهم داشته است. اما این حزب یک سال پیش بنابر اختلافات سیاسی درونی به 2 شاخه تقسیم شد که یک شاخه آن به رهبری صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی و شاخه دیگرش به رهبری تا محمد نور فعالیت می‌کند.
در گزارش همکارم شنیدید که برخی احزاب سیاسی در افغانستان خواستار فعالیت شدند، اما طالبان میگویند که تاکنون برای فعالیت احزاب طرز العمل ساخته نشده و احزاب پیشین هم اجازه فعالیت ندارند.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق معتبر و به موقع، 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل میکنه.
پاکستان برای احیای گفتگوی صلح با تحریک طالبان پاکستانی یک هیئت را پنهانی به افغانستان فرستاده. اسلام آباد میگوید بسیاری از رهبران طالبان پاکستان در افغانستان به سر میبرند. آتش بس این گروه با حکومت پاکستان که به میانجیگری رهبران طالبان افغان شده بود در ماه دسامبر پایان یافت. بیشتر در گزارش همکارم جاوید نعیمی میشنویم.
هیئت پنهانی حکومت پاکستان که به افغانستان رسیده
در ولایت پکتیکا با نورولی مسعود رهبر تحریک طالبان پاکستان و شمار از اعضای رهبری این گروه چندین روز گفتگو را انجام دادم. هدف گفتگوها احیای مذاکرات صلح میان دو جانب خوانده شده است. شمار از منابع و بخش مشعل رادیو آزادی این دیدارها را تایید کردند. این منابعی که بنابر حساسیت موضوع خواستند نامهایشان گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفتند در ترکیب هیئت حکومت پاکستان شمار از چهره های بانفوذ قومی پشتونها شاملند و آنها در 9 جنوری به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا رسیدند. در ادامه گفته شده که هیئت حکومت پاکستان در 2 روز 3 تا 4 مرتبه گفتگو را با طالبان پاکستانی برگزار کرده. طالبان پاکستانی پس از آن که آتش بس موقت با حکومت آن کشور به میانجیگری طالبان افغان در ماه دسامبر گذشته پایان یافت، حملات بر پلیس و سربازان اردوی پاکستان را افزایش دادند. منابع میگویند رهبری تحریک طالبان پاکستان از هیئت حکومت آن کشور در افغانستان استقبال گرم کرده. به گفته آنها مذاکرات روی این موضوع میچرخد که چگونه آتش بس در هم شکسته احیا و تمدید شود. گفتگوها همچنان به این تمرکز داشته که برای پایان دادن به خشونت‌های 14 ساله تحریک طالبان پاکستان مذاکرات چگونه ادامه یابد. در این سالها مسئولیت بخش بزرگ از حملات و انفجارهای بمی را در پاکستان تحریک طالبان پذیرفته. هزاران تن در این حملات کشته یا زخمی شدند. گفتگوها میان دو جانب به میانجیگری طالبان افغان که روابط دیرینه با تحریک طالبان پاکستان دارند برگزار شده. گفته می شود که هیئت پاکستانی به کابل هم رفته و با مقامهای ارشد شبکه حقانی دیدار کرده است. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در گفتگوهای تحریک طالبان